متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بر این شد که در این جلسه یا شاید یکی دو جلسه نمونه هایی از مباحث عقلی سطح عالی و عمیق در الهیات که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام مطرح شده بیان کنیم، طبعا به اختصار. عناوینی را بنده یادداشت کردم که به عنوان برخی یا نمونه های از بحث هایی است در باب الهیات که هم در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام و هم در روایات دیگر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین آمده. یک، این عناوین و سرفصل‌ها درباره این که کنه ذات و صفات خداوند برای بشر قابل فهم نیست. این یک محور، کنه ذات و صفات خداوند متعال برای انسان قابل شناخت نمی باشد. سرفصل دوم یا محور دوم، وجود خداوند یا به عبارتی ذات و صفات خداوند متعال حد و نهایت ندارد، که می توان این مطلب دوم را در واقع دلیل و علت اون مطلب اول دانست. یعنی چرا عقل انسان به کنه ذات و صفات خداوند نمی رسد؟ به این دلیل که اصولا برای ذات و صفات خداوند کنهی یعنی حدی و نهایتی نیست. حالا من نمونه هایی بعد از روایات خدمتون عرض میکنم. این شد سرفصل دوم یا محور دوم. سه، در باب چگونگی صفات خداوند و واقعیت اونها و اینکه صفات مغایر با ذات یا زائد بر ذات رد شده، نفی شده است، نفی صفات زائد بر ذات و مغایر با ذات، و اینکه صفات ذاتیه خداوند متعال عین ذات او هستند. بنابراین محور سوم این شد که صفات ذاتیه خداوند مغایر با ذات یا زائد بر ذات نیست، عین ذات. این هم یک محور. محور چهارم، محور چهارم نفی تشبیه و تمثیل و تأکید بر تنزیه، یعنی منزه بودن خداوند از صفات مشابه با مخلوق. این هم یک محوره. محور پنجم درباره رابطه یا نسبت خداوند متعال با جهان، با مخلوقات. و محور ششم بحث درباره یگانگی، درباره توحید و یگانگی دو مطلب مورد توجه واقع شده. یکی حقیقت توحید، که یعنی توحید یعنی چی؟ یگانگی خداوند چه معناست؟ و مطلب دوم دلائل توحیده. پس اینم یک محور که بحث توحید عرض کردم، یکی خود چیستی یا حقیقت توحید، و بعد محور بعدی صفات جمال و جلال الهی است، یعنی مصادیق صفات که هر کدام به صورت جدا مورد توجه و بحث واقع شده. مثلا من فقط اشاره میکنم، مثلا صفت علم، علم الهی در روایات ائمه طاهرین به صورت مفصل درباره علم صحبت شده، و همچنین بقیه صفات، قدرت، قادریت، اولیت و آخریت، ظاهر و باطن بودن، قرب در عین بعد، بعد در عین قرب، و از این قبیل دیگه، چون خیلی مفصله. این نمونه هایی از مباحث عالی عمیق در باب الهیات در روایاته که فوق العاده است، یعنی واقعا بی نظیره. همونطوری که در جلسات قبلم اشاره شد و بزرگانی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه، استاد شهید مطهری فرمودن، اینها در فلسفه های قبل از این وجود نداشته، نبوده. قبل از اسلام که یقینا نبوده، در فلسفه دوره اسلامی هم، در مکتب مثلا فلسفه مشا، در آثار ابن سینا، چنین بحثایی به این شامخی، به این برجستگی نیست. در مکتب حکمت متعالی آمده که قبلا اشاره کردیم و چشنم گفتیم. حالا این سرفصل‌ها بود، من برای هر کدام یه نمونه هایی محضرتون عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید. این کتابی که ملاحظه میکنید، موسوعة الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام فی الکتاب و سنت و تاریخ، اسم موسوعه است، دایرة المعارف، 11 جلد، درباره زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام و جایگاه ایشون از نگاه قرآن، از نگاه پیامبر، از نگاه خود اون حضرت، صحابه، ائمه طاهرین، شخصیت حضرت، اولا از زوایای مختلف مورد معرفی واقع شده، خیلی قابل استفاده است. و بعد در یک قسمتی فرمایشات حضرت، یعنی مطالب ایشون را، زوایای علمی شخصیت حضرت را بیان کردن، قسم الهیات. اول این جلد، که این جلد دهمه، بحث خیلی زیبایی را مطرح کردن که گهگاهی من اشاره می کردم در جلسات گذشته، حالا دیگه الان بر نمی گردم، ولی قابل مطالعه است. مستندات بسیار زیاد و خوب درباره علم امیرالمؤمنین و منشأ علم حضرت که عرض کردیم، جامعیت علم او و منشأ علم او هم عمده همان تعالیمی است که از طریق پیامبر به ایشون واگذار شده. عبارات خیلی جالبه، خیلی جالبه. همون بحث کتاب امیرالمؤمنین که اصلا در بین ائمه مستنده، یعنی مهمترین مستند نزد ائمه طاهرین، همون کتاب علیین علیه السلامه. این به املاء رسول الله و به خط امیرالمؤمنین بوده، کتاب اینه، یعنی که در همه زمینه ها هر چه که آیه نازل می شده، یا ابتدا به ساکن خود پیامبر به تبیین و تفسیر آن می پرداختن برای حضرت، یعنی یک کلاس ویژه، اونی که برای دیگران بیان می کردن بر حسب مقتضیات، رخدادها، نیازها، اون یه حرف دیگری است. اونی که برای امیرالمؤمنین بیان می‌کردن ویژه است،
کمن و کیفن، و این روایات در این قسمت فوق العاده است. حالا چون یه روایتی همینجا آمد، من بخونم این رو برم سراغ اون بحثم. الامام الحسن علیه السلام، امام مجتبی است، ان العلم فینا و نحن اهله و هو عندنا مجموع كله بحذافیره فانه لا يحدث شيء الى يوم القيامه حتى عرش الخدش الا وهو عندنا مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه واله و خط علی علیه السلام بيده. این نمونه شه از اینا فراوانه، روایات اینجوری خیلی زیاده. حالا بعد انشالله اگر فرصت شد یه رجوع بفرمایید. اینا رو البته مرحوم امینی، علامه امینی هم در القدیر آورده، ولی فکر میکنم اینجا نسبت به اون از یه جامعیت بیشتری برخورداره، چون قطعا اونم اینا نگاه کرده. این اول این جلد ده موسوعه است، روایات هم خیلی زیاد داره. نمیشه الفصل الاول، التعلم فی مدرسه النبی، یک شدت و اهتمام النبی به تعلیمه. این باب به اصطلاح عنوان یک قسمت از این فصل اوله که کنت اذا سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطانی و اذا سکت ابتدعنی. این را سنن ترمذی جلد 5 صفحه 637 حدیث 3722. از اینا فراوان عرض کردم، اینا یکی دوتا نیست، خیلیه، هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه. هر وقت من سوال میکردم پیامبر به من بیان میکرد، اگرم من سکوت میکردم ایشان شروع میکرد. یعنی هر چی که پیغمبر داشته همه را به امیرالمومنین منتقل کرده، معنیش اینه. و همه علم انبیای ماضی هم به پیغمبر از جانب خدا نازل شده، تمام اونها را هم پیامبر به امیرالمومنین منتقل کرده و همینجور در نزد ائمه دیگره. خیلی مطلب عرض کردم، اینا خودش واقعا نیاز داره که آدم مطالعه کنه و کمتر به اینا ما توجه کردیم. خب حالا درباره معرفت و کنه ذاتهی، صفحه 89 این کتابی است که من خدمتتون عرض کردم، موسوعه الامام علی ابن ابی طالب فی الکتاب و سنت و تاریخ. یه چند تا نمونه میخوانم از فرمایشات امیرالمومنین هم هست. عمدتاً امیرالمومنین دارن به خدا عرض میکنن، میگن خدا یا تو این چنین هستی. من از دیشب که اینا رو مطالعه میکردم، اصلا امروز که میخواستم نماز بخونم جرأت نمیکردم ازم وایسم روبروی قبله، خدا شاهده. اصلا یعنی مثلا ما اینقدر جرأت داریم در مقابله، یعنی به خودمون اجازه میدهیم ما چی هستیم اصلا که بخوایم به خدا حرف بزنیم؟ این عظمت خدا، این بزرگی خدا. یعنی یکم آدم دقت کنه به این فرمایشات در معرفت خدا، اینا حتما سازندگی داره ها. یعنی صرفا یک بحثای ذهنی انتزاعی محض نیست، بلکه اینا شالوده و اساس اینه که انسان رو تربیت کنه. حالا دقت می‌بینید چقدر مسئله بالاست. کلت الاوهام ان تفسیر صفتک و انحسرت العقول ان کنه عظمتک. اوهام، عاجز ناتوان از این که صفت تو را تفسیر و تبیین کنه. عقول، عقلها، منحصرن، حصر همون سین نساد، و انحصرت عقول به معنای همون واموندگی، درماندگی، ناتوانیه، عجزه از این که کنه عظمت تو را بفهمه. چند تا مدرک داده، یکیش بهار الانواره، من این چون سر راستره آیون خواستید رجوع کنید، جلد 95 صفحه 243. این حدیث هم که بارها بنده خوندم و از اون جملاتی است که دیگه تو این بحثا شاه بیت حساب میشه، که میفرمایند لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفت. این خیلی زیباست، یعنی همه اونا رو تو این یه جمله میشه پیاده کرد، شاه بیت
لم یطلع العقول على تحدید صفته. این همون اشاره به اینه که کنه تحدید یعنی حد و نهایت قابل فهم نیست، ولی ولم یحجبها عن واجب معرفته. این هم که خطبه 49. خب اما حالا گفتیم که حد را که نمی فهمه عقل، کنه ذات را که نمی فهمه، اصلا چون کنهی در کار نیست، نامتناهیه. این بحث دومه که عدم تناهی. برای این قسمت یه چند تا جمله من یادداشت کردم، اشاره میکنم، مرقوم بفرمایید. یک، لا یقال له حد ولا نهایت. این یه ادبیات خاصیه، این ادبیات با این ویژگی از طرف امیرالمؤمنین بیان شده دیگه. بحث اگر اسمش را بخوایم با اجازه دوستان بگیم فلسفی، دیگه قله مباحث فلسفیه. بله، لا یقال له حد ولا نهایت، خطبه 186 از نهج البلاغه است. لیس له حد ینتهی الی حده، نفی حد نهایت. لیس له حد ینتهی الی حده، توحید، توحید شیخ صدوق، صفحه 33. الذی لیس لصفته حد محدود، نهج البلاغه خطبه اول. الذی لیس لصفته حد محدود، یا در باز 86 که قبلا هم گفتیم، یه جمله دیگر، لا یشمل به حدن، لا یشمل به، و از این تعابیر زیاده. نمونه من عرض بکنم، پس این شد دو تا مطلب. خداوند نامتناهیست. استاد مطهری رو این خیلی مانور به اصطلاح داده، معتقد است که نقطه مرکزی در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در باب خداشناسی این هست، همینه. ایشون تعبیر میکنه به اطلاق ذات، لا حدیت، مطلق بودن. میگه وقتی که این حد نداره و مطلقه، همه چیز از این در میاد. خیلی حرف است. یعنی اگر میخواهیم علم خدا را بگیم، علم داره به نحو محیط به همه چیز، ریشش چیه؟ چون نهایت نداره. نهایت نداره یعنی وجودی است که هیچ فقدانی در اون راه نداره، هیچ نقصی در این وجود نیست. به قول استاد مطهری یه دونه حد داره، اون لاحدیه. یعنی اگر کسی بخواد خدا را تعریف کنه، ذات اقدس الهی را بخواد تعریف کنه، باید چی بگه؟ بعد وجودی است که لاحد له، میشه تعریف. وجود است، واقعیت، هیچ حدی نداره. حدش این است که هیچ حدی ندارد. این خیلی حرفه. بحث توحید دیگه از اینجا درست میشه. چرا واجب الوجوده؟ یعنی این استاد مطهری خریت فنه، یعنی توضیح داده چرا واجب الوجوده. خاطرتون از عرض کردیم فرمایش ایشون را، ایشون میگه در فلسفه مشا همه چیز را به واجب الوجود برمیگردونن، اما دیگه وجوب الوجود تفسیر نشده. به اینجا که رسیدن رها کردن. چرا خدا واجب الوجوده؟ برای اینکه یک وجودیست که حدی نداره. چون حد یعنی فقدان، فقدان یعنی امکان، لازمه امکان. اگر این حقیقتی است که هیچ حد وجودی فقدانی نداره، پس بنابراین ماهیت نداره. امکان ممتنه که یقینا نیست دیگه، ممتنه که خودش واقعیت داره. یا امکان یا وجود، بس میشه واجب. یعنی ملاک وجوب همان لاحدیته، عدم تناهیه. آیا در فلسفه مشا ابن سینا اینجور تبیین شده؟ نه، اینجور تبیین نشده. این هست منتها در حکمت متعالی آمده. چرا اونجا آمده؟ گفتیم ریشه‌اش اینه که اینا از ایشون توجه کرده، از روایات گرفته این را. این خیلی مسئله شامخیست. نیاز داره یک در واقع کنفرانس علمی در یک جلسه همایش بحث فلسفی باشه و این مسئله مورد مداقه و بحث قرار بگیره. فوق العاده است. خب این راجع به این قضیه لاحدی. نکته سوم چه بود؟ من برای هر کدوم حالا یه نمونه های عرض کنم بریم جلو. نکته سوم بحث صفاته. این مطلب را بنده در کتاب این الالهیات صفحه 94 تا 98 روایات را بنده دستبندیشون کردم، روایاتی که در از طریق ائمه طاهین علیه السلام وارد شده و زیاده، اینها را دستبندی کردیم به سه دسته، سه طایفه است. دسته اول اون روایاتی است که صفات زائد بر ذات را نفی میکنه، باطل میکنه. مثلا اول نهج البلاغه این خطبه معروف که میفرماید اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان. دین با شناخت خدا آغاز میشه و میرسه به توحید. کمال توحید چیه؟ اخلاصه. اخلاص چیه؟ کمال اخلاص چیه؟ نفی الصفات ان. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله. این جهل به خداست. اگه خدا را آدم یه تصویر بکنه، خب هر صفتی شهادت میده غیر موصوفه. این معنیش این است که اگر صفات رو ما زائد بر ذات بگیریم، عین ذات نگیریم، مثل انسان و مانند انسان، خب بله صفت یه چیزه، یه واقعیت داره، موصوف یه واقعیت داره، این عارض بر اونه، میشه موصوف و صفت، یعنی معروض و عرض. پس دو چیزه. الان درباره ما میگیم نفس، علم نفس، نفس قدرت نفس، نفس مثلا محبت نفس و امثال اینا، میشه دو چیز. خب پس اگر کسی خدا را وصف کنه، یعنی وصف زائد بر ذات، چه کار کرده؟ فقط قرنه، قرین برا خدا قرار داده، برا ذات قرین. و من قرنه فقط سناه، اگر قرین قرار بده میشه دوتا. و من سناه فقط جزعه، اگر شد دوتا مرکب میشه، مجزع میشه، یعنی مرکب میشه، چون مابل اشتراک داره، مابل امتیاز داره دیگه، میشه تجزیه، میشه ترکیب. از امام مجتبی علیه السلام حدیث نقل شده اینجا از کتاب توحید، البته توحید شیخ صدوق. الحمدلله الذی لم یکن له اول معلوم ولا آخر متناه الا ان قال ولا شخص فیتجزع ولا اختلاف صفت فیتناها. از امام مجتبی علیه السلام. چقدر بلنده ستایش خدایی را که شخص نیست، یعنی مثل انسان، مثل زید، مثل درخت، مثل آتش، یه مصداق متشخص اینجوری که اجزا داشته باشه، ولا اختلاف صفتن، صفاتش هم با هم اختلاف واقعی نداره که بگیم از این حیث علم، از اون حیث قدرت، از این حیث اراده است. اینجوری نیست. اگه اینجوری باشه چی میشه؟ فیتناها. و هر صفتی نهایت داره دیگه. اون حیثیتی که علم قدرت نیست، اون حیثیتی که قدرت علم نیست، این میشه نهایت. اما اگر بگیم صفات عین ذاتن و عین یک دیگرن، این تناهی نمیاد. این هم یه جمله از امام مجتبی علیه السلام، توحید صدوق باب 2 حدیث 5. خب این هم نمونه فراوان داره، بعد مراجعه میکنید. این هم یک همین شاید که قسمت که به اصطلاح طایفه اول از روایاته. اون وقت طایفه دوم از این روایات مربوطه به صفات اوناییست که عینیت را تأکید میکنه، نه اینکه صفات زائد را نفی میکنه. از این طرف ایجابی اثباتی، مثلا حالا یه حدیثش ما خدمتتون بخونیم. عن ابی بصیر علیه السلام قال سمعت صفیه 96 سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لم یزل الله جل و عز ربنا ولعلم ذاته. این عینیته، ولعلم ذاته ولا معلومه، معلومی هم وجود نداشت، و سمع ذاته ولا مسموعه، و البصر ذاته ولا مبصره، و القدرت ذاته ولا مقدوره. فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. این هم علم پیشینه داره بیان میکنه، صفات ذاتیه است و هم عین ذاته. این دو چیزه در این روایت آمده. این هم توحید باب 11 حدیث 1. حالا از این احادیث هم باز فراوانه. این هم طایفه دوم. و دیگه طایفه سوم چیه؟ طایفه سوم اینه که اگر کسی صفات را زائد بداند، نوعی تشبیه و شرک قائل شده. این هم یه دست روایاته. یه دقیقه من یکیش رو بخوانم که این قسمت هم دیگه این بحثش رو بر نگردیم. ابان ابن عثمان میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان رجلا ینتحل موالاتکم اهل البیت، یه مردی است که ولایت شما را قبول داره، منتحل یعنی منتسب به ولایت شما، شما را قبول داره. یقول، در این حالی که شما را قبول داره ولایت شما را، میگوید ان الله تبارک و تعالی لم یزل سمیعا بسمع، اون حرفی که اهل حدیث میگفتن، دیگران میگفتن، و بصیرن به بصرن، علیمن به علمن، قادرن به قدرتن، که میشه همون صفات زائده. فقذب علیه السلام، از این مطلب امام خشمگین شد، قذبه. ثم قال من قال ذالک و دان به فهو مشرکون، این حرف شرکالوده، و لیس من ولایتنا علی شیء، این دروغ میگه که ولایت ما را داره، یعنی ولایت ما را داشتن باید هم در شاخص اعتقاد، در شاخص اخلاق، در شاخص اعمال باشه دیگه. اگر عقیده اشتباهه اینطور ادعا میکنه که ولایت ما را داره. بله، ان الله تبارک و تعالی ذات علامه سمیعه بصیره قادره الی آخر. اینم هم همون کتاب، من اینا رو بیشتر از کتاب توحید نقل کردم، توحید شیخ صدوق باب هر می شود که 11 حدیث 8. حالا از این روایات هم هست، این یک نکته ای در ذیل داره، در جلسه آینده ان شاء الله اینا تعقیب میکنیم این بحث رو تا به نتیجه برسیم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری به اسرار خدا بینی.